خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله، و لعنت الله على اعدائم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: انما المؤمنون اخوه. و قال الحسن ابن علی علیه السلام: ای الناس، انا اخبركم بان اخن لي كان من اعظم الناس في عيني وكان الراس ما اعظم به في عيني صغر الدنيا في عيني. در شب تاسوعا قصد کرده بودم که این روایت رو به مناسبت ایام شهادت حضرت عباس که شب تاسوعا، روز تاسوعا، اختصاص بدن روزه رو به عمر بن یاشع ابوالفضل عباس، اونجا من موفق نشدم. چون الان امشب بالاخره بنابر روایتی تو عرض کردن تو مسجد شب شهادت امام مجتبی هست، این روایتی الان تقدیم حضورتون می شود، هم از قول پیغمبر رسیده، هم از قول امیرالمومنین رسیده، هم از قول امام حسن رسیده، هم از قول امام حسین. یعنی چهار در بزرگوار: پیغمبر و سه امام و حجت خدا اینو نقل کردم. خب حالا یه مقدارکی ممکنه یکی دو سه تا عباراتش با هم دیگر فرق کند، ولی 98% مطلب یکیست. یعنی هر چهار بزرگوار این مطالب رو فرمودن. حالا قبلا هم خونده بودیم ما شبای پنجشنبه مجالس دیگر، انشاءالله بعدن هم اگر عمر انشاءالله باقی بود و توفیق نصیب ما شد، حتما باز این روایت رو در ایام 48 انشاءالله عرض خواهیم کرد، شبای پنجشنبه که بیشتر هستن عزیزان و جوانها. اون مسئله قبل از این که من این روایت حضرت امام مجتبی رو حالا با این نسخه امام مجتبی عرض کنم، یه مقدمه بچینم. قرآن همه مؤمنین رو برادر هم میدونه، انما المؤمنون اخوه، و این اخوت، اخوت برادری مجازی نیست، حقیقی است. اونی که افراد را پیوند میدهد، روحا رو یکی میکنه، عقاید و افکار است. ما میبینیم که مثلا حتی پیغمبر امیرالمؤمنین به یهودیا و مسیحای زمان خودشون که پایبند به دین مسیح و دین حضرت موسی بودن و افراد دیگری که دنبال انبیا بودن، با اینکه یه تعریفاتی هم در دینشون شده بود و هست، پیغمبر خطابش میره یا اخل یهودی یا اخل مثلا نصارایی، یه تعبیر برادر میکنه حضرت از اونا. چرا؟ چون اعتقاد اونا به خدا بود، به پیغمبر بود، بالاخره حلال و حرامی که در شریعت های آسمانی بوده، نه همه وجه اشتراک ماست که ما رو به اخوت و برادری دعوت میکنه. در اون نامه هم که امام رضوان الله تعالی علیه برای گروهشون نوشته بود، اگر نگاه کنید اون نامه بسیار عجیبیست که بالاخره ایشون دعوت میکنه ایشون رو، شما بین افراد رو مسئول کنین، مأمور کنین که کتابهای بزرگان ما رو که بالاخره اثبات وحدانیت خدا و نبوت انبیا رو میکنه برای شما تبیین کنم، برای شما بیان کنم. در اصل ما وقتی میگیم قرآن کریم میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، اگر بینشون دعوایی، نزایی، جنگی، خونریزی شد که این دقیقاً بر اساس وسوسه های دشمنان دین و دشمنان ادیان آسمانی بوده که وسوسه میکنن اینه که چرا الان دشمنان اسلام میخواستن که تفرقه بین مسلمین بیندازن، بین شیعیان بیندازن، بین ملت ها بیندازن، میخواه آب طول کنن تا مایه بگیرن. تا زمانی که مردم وحدت دارن، خلاصه وحدت کلمه رو حفظ میکنن، اتحاد خودشون رو حفظ میکنن و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، تا زمانی این وحدت، این یک دلی هست، با اون مشترکاتی که ما حتی با بالاخره فرق دیگر داریم، ما از همون زاویه اتحاد و خود رو حفظ کنیم، بازم دشمن شکست میخوره. اما اگر بخواد نه، ما اون اتحاد رو رعایت نکنیم، به تفرقه و بالاخره جنگ نزای داخلی بپردازیم، دشمن همینه میخواد. آرزوش این است که یک روزی بالاخره جنگای قبیلی و مذهبی در درون کشور ما را میفته و اونام به اهداف خودشون برسن. در هر صورت پس این اخوت قرآنی اخوت حقیقی است. ولذا میبینید وقتی وجود مقدس پیغمبر اکرم به اون افراد تعبیر اخ میکنه برادر، یا میاد به امیرالمومنین کم، شما باید بگردی بگی یبنعم پسرم و جان، و این که خب چی میشه پسر عمویان دیگه، ولی تعبیر اخ پیغمبر به امیرالمومنین این به مراتب برای پیغمبر دلنشین تر بوده که به جای این که بگه پسر عمو یا دامادم، میگه یا انت اخی علی جان، تو برادر منی در دنیا در آخرت. آره، یا خود پیغمبر امیرالمومنین هم از پیغمبر سیدی مولای و پیغمبر وقتی اخی حبیبی، این تعبیر رو خود حضرت علی هم باز برای پیغمبر داره، چون وقتی صیغه اخوت رو بین خودش و بین امیرالمومنین خون، این امتیاز بود که آخرم خون اتفاقا وقتی بین تمام اصحاب بالاخره این صیغه اخوت رو خون، وقتی که رسید به امیرالمومنین گذاشت آخر، که حضرت تو مدرس حتی داد که گویی حضرت سرشو بلند میکرد یا نگاه میکرد، یعنی رسول الله منم هستم، صیغه اخوت بین اصحاب همه خوندی، پس من چی؟ حضرت فرمود مجلوم بشین، بشین دیر نشد تو تو بشین. چند باره دارد که حضرت اینطوری میکرد، حالا بالاخره ده هم خودش نشان میداد این شعله عشق، آره بالاخره شعله ور شده بود. بگذرم، حالا وجود مقدس امام اینجا بیان میفرماند که ایان ناس مردم انا اخبرکم ان اخم، مردم من شما رو از برادری خبر میدم که این برادر در نزد من خیلی عظیم بوده. اون وقت درباره پیغمبر میگن که حضرت به کی اشاره کرده؟ به سلمان اشاره کرده، به ابوذر اشاره کرده، به امیرالمومنین اشاره کرده. خب امیرالمومنین باز به کی اشاره کرده؟ امام حسن به کی اشاره کرده؟ امام حسین به کی اشاره کرده؟ علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه اقوال رو نقل میکنه و دیگران نقل کردن. قطعا این یک برادر خیالی نیست. پس او گفتن که حالا حضرت اینجا منوان مثلا یک برادر خیالی تصور کرده و حالا مثلا منوان یک قضیه رومانی داره نقل میکنه، که میگن شأن پیغمبر و امام بالاتر از این است که یک قضیه یک رومانی رو بیان کنه، چیزی که حقیقت نداره. پس قطعا این برادر بوده. اونتاش هیچ کدامشون هم این برادر رو نام نمیبرن که این کیست در این روایت. نه پیغمبر میگه این کیه، نه امیرالمومنین میفرما کیست، نه امام حسن میفرما کیست، نه امام حسین. فقط خبر میدن که من در زمان گذشته برادری داشتم که در نزد من خیلی عظیم بود، خیلی بزرگوار بود. و وقت علت این که این برادر در نزد من خیلی محترم بود و شریف بود و عظیم بود، علتی چی بوده؟ ایها الناس انا اخبركم ان اخنلی کان من اعظم الناس فی عینی، یعنی در نزد من از همه مردم این عظیمتر بود. و کان رأس ما عظم بی فی عینی، یکی از چیزهایی که باعث شده بود که من به این آقا به چشم عظمت و جلال و هیبت نگاه کنم، دنیا در نزدش کوچک بود. دنیا در نزدش کوچک بود. کسی که دنیا رو با این وسعتش، با این امکاناتش، با این جواهراتش، با این ریاستهایش، با این لذاتش و و و این در نزد او بزرگ نباشه و این دنیا رو به چشم حقارت نگاه کند، این در نزد من خیلی عظیمه. وقتی ابره آمد مکه رو خراب کند، دارد که حضرت ابو طالب اونو حمله که کردند، حدود شاید 200 رد شترای حضرت ابو طالب رو اینا گرفتن، یعنی قبل از اینکه مکه رو بالاخره بگیرن شترها تو بیابون بودن، شاید بیشتر، اقلش 200 شتر بالاخره آرزو زنم هست و بیشتر. اونا گرفتن حضرت ابو طالب، رفت و به ابره گفت که این لشکرت آمدین شما میدین برای کعبه، بالاخره شتر ما رو گرفتیم، شتر رو پس بدم. ابره گفت که من چیزای معنای بزرگی در با تو شنیدم، تو سید بدا هستیم، فکر کردم آمدی میخوا بگی که کعبه رو خراب نکنید، حالا از من شتراتو طلب میکنی؟ به چشم حقارت به حضرت عبدالمطلب نگاه کرد، گفت فکر کردم ما الان نمیخوا کعبه تو رو خراب کنم، ما قبله تو رو خراب کنم، وقت حالا آمدی اینطور. ابو طالب، عبدالمطلب باشید، عبدالمطلب یه جمله عجیبی فرمود، فرمودن که ابره من انا رب الابل، من صاحب شتر هستم، ولی الکعبه رب، کعبه یه خدایی داره خودش حافظه هست. این آمد زد تو برجکش، میگه تو فکر میکنی کعبه صاحب نداره؟ فکر میکنی چارتی عرب و گرسته پاورنه اینها صاحب کعبه هستن؟ اون خدای قدیر قادر عظیم خلاصه حاکم بالاخره علل اطلاق، اون صاحب کعبه است. میتونی برو در بفرما شطرها منه بدید، بل مخمل کنی کن. خب گفت شطرهاش بش بدید، بعد حمله کرد و تیر ابابیل آمد. چه کرد تیر ابابیل؟ بینید چلچله، ما میگیم چلچله، همه جا هستن میان گوشای اتاقا تو مثلا صنایات اینای لانه خیلی قشنگ هم درست میکنن، پرنده های بسیار با وفای هم هستن، هر جام لانه کنن برکت داره، ولذا اینا تقریبا یه مقدار از بلبل خدمت رو شد که بزرگتر هستن. اینا وقتی که آمدن توی دهنشون یه ریگی بود به اندازه عدس، یکم از عدس بزرگتر، توی منقارشون، توی این دستاشون، توی این پاشون، توی این چیزایی که داشتن، تو منقارهای بالاخره پاشونم باز، یعنی کلا هر کدوم یه ریگ گرفته بودن، اینا جمع کرده بودن، پرواز کرده بودن. وقتی که می آمدن اینا رو زون بالا می زدن تو سر لشکر ابره، خدا شد برید نگاه کنید یه زید تیز سرش که برید ماتتش بامد بیگون، اصلا مثل ساجمه اصلا عمل می کرد، به چشم میشد کورش میکرد، صورتش میشد، حتی دارد کسانی که در اون، اونایی که به درک رفتن که رفتن، اونایی که برای عبرتی عده مردم مونده بودن، اون آثار اون سنگا و خلاصه سنگای بندازه عدد چیز بزرگتر تا آخر اون رو صورتش مونده بود که مگفته این اثر ترابیله. آره خب این اعتقاد این که هوا خدایی داره، این آنگرد اون وقت شطراش هم رسید، کمی هم حفظ شد، سید بدها بود. حضرت عبدالمطلب علیه السلام از اوصیای حضرت عیسی بوده، حضرت ابو طالب هم از اوصیا بوده، لا اینکه فاصله بین حضرت عیسی با پیغمبر اکرم حدود 500 سال را بوده، فقط رشته اتصال بین حضرت عیسی دین آسمانی با وجود مقدس پیغمبر اکرم اوسیا بودن. در هر صورت حال عرضم اینه که میگه اونی که در نزد من این آقا رو در نزد من بزرگش کرده بود، آره کوچکی دنیا در نزد او بود. هرچی که دنیا در نزد ما پستر و بی ارزشتر شد، قیمت ما در نزد خدا میره بالاتر. بله، اگه یادتون باشه من پریشب تو مسجد گفتم حضرت فرمود من خودم رو با ماسوالا عوض نمی کنم، اگر من آباش خودم رو بدهم خدا رو می گیرم. تو انسان جز با خدا خودش رو فروختن ضرر کرده. همه دنیا رو بهش بدن که حضرت فرمود اگر 70 شطور مو قرمز به من بدن، من بگم بیا حالا یک ساعت ذلت قبول کن، که ابدا هرگز. چرا امام حسین در روز عاشورا فرمود حیات من ذله؟ ما کجا با ذلت پذیریم؟ اون دامنی که به ما شیر داده، اون پستانی که به ما شیر داده، اون به ما اجازه نمیده که ما ذلت پذیر باشیم، ابدا هرگز. در روز عاشورا میگن وقتی حضرت تقاضای پیران کرد، حضرت برای درس بده ها، نه این که حضرت زینب اشتباه برده باشه، نه، حضرت رفت یه لباسی آورد و لباس وقتی حضرت پوشید خیلی تنگه. فرمود خواهرم این لباس تنگه، لباس الزلته، یکم لباس گشادتر باشه، لذا مصنب انسان لباسش خیلی جذب بدنش نباشه، این مدار گشادتر باشه، آزاد باشه. کراهت داره لباس تنگ پوشیدن، حالا چه برا زن چه برا مرد، بود آزادتر باشه، جز استحباباته. حضرت اونجا اون پیرانه تنگ رو بالاخره مگه چقدر دقیقا تنش بمونه؟ ها نهایت یه صد دو صد دیگه بیشتر کنه و دیگه طول نکشید که از بالاخره ودا و گرفتن پیران تا شهادت فاصله نشد. فرمون نه این پیران نبود تیره. بعد اون وقت رفت اون پیرانه که دست دختر حضرت زهرا بود آورد، که وقت اون تازه آورد حضرت دید این پیران خیلی نوعی تره تمیزه، حتی دارد که حضرت چند جاشو گرفت با شمشیر سولاخ کرد، یعنی از قیمت مادیش بکاهه که اونا نشان بدن چقدر پستن. حالا اگه پیرن خیلی مثلا حالا قیمتی بوده از جهت واقعی که بله، ولی بحث بذار اونا اصلا تبرک نمیدانم لباس امام حسین با غارت به عنوان خانم جنگی میبردن، ولی چند چیز پاره کرد تحت عزیزم که اونا رغبت نکنه، این تو مقتل داره، ولی بدنم بردن. ولذا وقتی که یزید به حسب زار یه حرمزاده ادعا کرد من پشیمون شدم، تقصیر پسر مرادی و پسر ابن زیاد بوده، بعد گفت که حالا بالاخره مجلس گرفت و تعظیم و تکریم و عزاداری و و و حضرت سجاد فرمودن آزادی میخوای اینجا بمانی میخوای بری بالاخره مدینه آزادی، من هرچه بفرمایی در خدمت تو هستم. اون وقت حضرت فرمود ما چیزی طلبگان اصلا توازان نمی کنیم، فقط تو اسبابی که از ما با غارت بردن پیراهن کنه که دست دوخت مادرم زهرا بوده اینم با غارت بردن، بگه اینه به ما بدن. بله، حتی دارد که وقتی آوردن مرکبا رو با نمیدونم تقریبا پارچه های گران قیمت از بشوتورا رو زینت کردن که سرا رو برگردنن، حضرت فرمود نه اینا رو باز کنید ما اینطوری نیستیم. بگذرم این پستی دنیا، همین بس که نگاه کن که بیاد با قول اون شعر گفته دیگه، به دنیا دل نبنده هر که مرده، که دنیا سر به سر اندوه و درده، به گورستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کلهی با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاری. دل به این دنیا نبند همچون که شاه عباس رفت، خلاصه جامعه زر رو گذاشت با جامعه کرباس رفت، گفتیم نفش عباس کیه؟ دل بر این دنیا رو تو حسین ابن علی رفت، اون وقت بدون کفن دفن شد. در اصفت فرمود این آقا در نزد من خیلی کوچک، دنیا در نزدش خیلی کوچک بود. این یکی، این ویژگی بود که من خلاصه جذبو کردم. نکته دوم کان خارجن من سلطان بطنه. ویژگی دومی این آقا که خیلی من به قول امروز مریدش شده بودم، امام مشتبه مرید کی بشه؟ دلباختی کی بشه؟ این رفیق من، این برادر من از تحت سیطره شکمش اومده بود بیرون، دیگه دنبال غذاهای لذیذ و گران قیمت و نمیدونم غذایی نبود، میخواست سد جو کنه. حالا اگر غذای به حلال بودنش فکر میکرد، حالا اگر گوشت بود، تخم‌مرغ بود، نان حلوا بود، نان سبزی بود، نان پنیر بود، هرچی پیش آمد خوش آمد. ولذا اینطور نبود که شکم او رو واداره به فعل حرام کنه. ببینید از جلوی قصابی حضرت گذشت، قصابه صدا زد علی جو مدتی از ما گوش نبردی ها. حضرت فرمود پول نداشتن. گاه آقا قصابی مال خودتونه، این چه فرمایش به تعبیر بنده، بیا ببر هر وقت داشتی بده. خب به جای به تو وعده گوش بعدی پول بدم، به شکم هم وعده گوش بدم، میگم شکم صبر کن ببین زودی که پول دستم آمد گوش بده من بخور. چه به تو وعده پول بدم، به شکم هم وعده گوش بدم. رفت سر مزرعه به اون مباشرش به اون دهانش فرمود که نار چی داری؟ گو آقای نای غذایی داریم، فکر نکنه مناسبه شن شما باشه. گو چی هست؟ اشکال که نداره، رفتی خانه که سوال کردی زندگی تو چی درست کردی که اشکال نداره که باشه. آره ولی اگه دیدی غذا به ما میلت نیست دعوا نکن دیگه، براخره بخور نوزده چقدر دعوا بزنیم غذا میشه تو خانواده همین جوان ها و یه بچه ها با مادرشون دعوا میکنه سر غذا. گو آقا جان من اینجا کدو رو پختم با آب، گوشتم نداره، فلسرچم نداره، فقط آب پس کردم، میخوام کدو رو زور بخورم نه. فرمود غذای خوبی است، کدو عقل زیاد میکنه، خیلی جالب. بالاخره حضرت این سوال کرد و بعد فلان کلنگ گرفت و رفت توی چاه، شروع کرد آب کلنگ زدن و و و حضرت مغنی هم بود بابا، خدا شد کلنگ میزد آب، چه کلنگ هایی. خلاصه این دفع رفت و بالاخره خب بارانم گشتم بالا و یک مرتبه آف فوران زد. حضرت تونتون از چه آمد بالا فرد به خدا وقف کردم، به خدا وقف کردم، به خدا وقف کردم. آمد بالا و فرنن کاغذم خوشگاه تلوید کاغذم قلم دگید این طلبید و وقف کرد، گفت وقف نیازمندان کردم با عرق جبین این کار کرد. بعدا بالاخره زورش شد و نماز رو خوند و بعد نماز این غذا رو خوردن، نارش کدوی آب پس. بعد که خورد و نوش جام کرد بلند شد، حضرت یه دستی به شکمش کشید و فرمود از رحمت خدا دور باد کسی که این شکم او رو به جهنم ببره. بله از رحمت خدا دور باد کسی که این شکم او رو به جهنم ببره. خب مگه انسان با شکمم با خوردن غذا به جهنم رو الا ماشاءالله. بله حالا گذشته از این که حرام میخورن، شراب میخورن، مال غصبی میخورن و نه اصلا مسئول دیگر، ولذا این رفیق من، این برادر من از تحت سیطره شکمش هم خارج شد. فلا یشته مالا یجر ولا یک سر ازا وجد. اولا پولش به چیزی که نمی رسید اصلا نگاه نمی کرد، فرضاً به غذای لذیذ خلاصه مثلا رستوران ها بگو پول نداریم اون طرف نمیریم بابا، اشیایی هم نداریم. تازه بعد از این که یعنی بالاخره باز اشتها پولش به دست می آورد، باز پرخوری نمی کرد، باز غذاهای گران نمی خورد، آنه میکشید خدا شاده. یه غذای لذیذی آوردن برای پیغمبر، حضرت نگاهی کرد و یک انگشت خورد و فرمود حرام نمی کنم، اما نمی خورم، حرام هم نمی کنم. نه کسی داره بخوره اشکال نداره، بله دین اسلام اینه. نه اما اینطوری حرام هم نمی کنم. همین قضیه رو امیرالمومنین انجام دادن، فرمود برادرم امیر رو پیغمبر اکرم غذای لذیذ رو نخورد، منم نمیخورم. حالا نه این که هیچ وقت نمیخوردن، اشتباه نشه، نه اصلا گاهی غذا خوبم میخوردن، اما زندگیشون بر مبنای تشریفات و تجملات و غذاهای اونجوری، سفره‌های رنگین و لباسهای گران و اینا نریخته بودن. ولا در سیره عملی همه این بدارد که نگاهی گوشت هم میخوردن، حتی درست گردن میخوردن، از دست میخوردن، میگفت از ران نمیخواییم، حلوا هم میخوردن، گلابی هم میخوردن، موز هم میخوردن، خدا شاده سیب هم میخوردن، کدوی هم میخوردن، سبزی هم میخوردن. اما اینطور نبود که مقید داشتن سر سفره‌های رنگین میشینن، نه، یعنی اعتدال خودشون حفظ میکردن. خب شما نگاه کنی، اگر ما همین روایت امام حسن رو تبیین کنیم، بعد ببینیم چی میشه، چقدر از کردم الا ماشاءالله زندگی ها دوا میشه، برای خانم، برای چادرش، برای نمیدونم مانتوش، برای علنگوش، برای انگوشترش، برای مسئله دیگرش، این میخوام، این میخوام، این غذا، بله نمیدونم ماره نبردی، هیچ کلی شاندید اصلا ندادی، نمیدونم به کجا نبردی، به طرقه بر نبردی، میام برای جنگ دواشون پلو بندا. وقتی میگم چی دواتون، میگن این شوانم اصلا ما را اصلا اینجای تفریقایی نمیبره اصلا دواشون سرن. بله من نمیخوام بگم حالا اونا را نبرن، ولی جز نفقش که نیست دیگه، که حتما نبرش این گلوه شما، حتما مسافرت ببرش، جز نفقش نیست. اگر مرد لطف کرد و آقایی کرد که هم ببره، اگر نبرزن طلب نداره، خیلی خوب. او میگه خب من اگه وظیفه نیستی تو خانه غذا درست کنم، غذا درست نکنم، من برای خودم درست بکنم تا برای خود درست کنم، حاضری؟ اون که دیگر نمیشه. این بالاخره اون وقتن که حالا شب شهادت نمیخوام، یه وقت بنده خدا سر دعوا داشتم برای همین قضیه، بعد من برگشتم گفتم آقا جان راست میگه، شما اصلا مجبور نکنید خانم غذا درست کنه، برو شما یه فرد دیگره بیا او غذا درست، شرط کنم در، اما اول بگو من میخوام با تو ازدواج کنم که غذا درست کنی، شرط ضمن عقد که بسیار کار خوبیه، اونم نکرد. گفت نه آقا درست میکنم، درست میکنم. تو خب دیگه پس الان دیگه شرط، الان دیگه قبول کردی؟ گاره بابا، بای بابا خلاص تو خیلی خوب. خب باقی این که زن بیاد و چون شاره واجب نکرده، پس اخلاق کجا رفت؟ این سنت کجا رفت؟ به مرد دیگر راکار دادم، اونم زنده نش کرد، بخدا درست نمی کرد، تا این درست نکن. گفت آقا شو خود خود دور بازار غذا بخور، او خودش ما خود است، نه مخابخ مخابخ غذا درست کن، درست فقط تو مواد غذای تو خانه ببر، اونه ببر، اون نفقش رو بده. اما مگه وظیفه تو مرد این است که براش غذا درست کنی، چایی بگذاری، لباساشو بشوری؟ نه، تو وظیفه نداری. حالا که او وضعیت رکن اخلاق گذاشته زیر پا، متاسفانه بعضی زنهای ما کلن این گذاشتن زیر پا، فقط شعار میده آقا اسلام واجب نکرده. خب اسلام واجب هم نکرده، باید برداختت که درست کنه. اسلام واجب نکرده مسافرت ببرته، کربلا ببرته، مکه ببرته، جنگلا شمال ببرته، لب دریا ببرته، شرط کرده اسلام نه. تو نفقه تبا معارف، یعنی متعارف تو قبیله، تو خانوادت غذا و خوراکت منزل چی بوده، طبق همون من برای درست میکنم، خود درست کنم رجوع. در صورت اگر بیاییم با هم صلح و صفا کنیم بسیار بهتر است که از این حرفا بزنیم. اصلا نباید تو زندگی کار به اینجا کشیده بشه، اصلا با بزرگواری زن و مرد اصلا منافات داره. اما وقتی دیگه گاهی طرف منطق سرش نمیشه، خود دیگه باید ناشاری که این ابزار بعد استفاده بعد یا نه بعد ابزار بعدی. خب دیگر این که وقتی که پولش به جایی نمیسید اصلا اشتهایی هم نداشت، آن میکشید، تازه ولایکس الا وجده، وقتی هم که خلاصه باز گیرش میامد دستش پر میشد، باز اسراف نمیکرد، بیلخرجی نمیکرد، و کانه خارجن من سلطان فرجی، از تحت سیطره شهوت آمده بود بیرون. هیچ زمانی غریزه جنسی او رو وادار به چشم چرانی و دنبال زن و دختر مردم وادار نمی کرد. این مرد بود به غریزه جنسیش مسلط شده بود، تتسیل او بر نفسش، او بر شهوتش سلطنت پیدا کرده بود، نه اینکه شهوت و غریزی جنسی بر او حکومت کنه. نه این نبود. من میدیدم که این گناه نمی کنه، مشاهده می کردیم، یعنی حضرت دیده بود، امتحانش کرده بود که کان خارجن تحت سلطان خلاصه فرجه. فلا یستخفوله حسنن، اینو سبکش نمی کرد. چیزی که عقل رو ضعیف میکنه، رأی رو ضعیف میکنه، همین شهوترانی حرامه، نامشروعه. من بارا عرض کردم این زنهایی که خودشون به این وضع میارن، این والا به شوهر خودش آنه نیست. این زنی که روسریش برمیداره، چادرش برمیداره، نمیدونم خودش آرایش میکنه، میاد در کوچه و خیابان، این خدا شاده، این هرگز به شوهر خودش نازی نیست. این دنبال افراطی حرامه. ولات او بگه نه من برام مرد عجیبی کار نمی کنم، چرا سوزن به من داری؟ بگه تو خیابان فقط زنها هستن نگاه میکنن، خودت برای دیوارا و درختا و اسفالتا آرش کردی میای بیرون، یا برای کی؟ همه مردم هستن دیگه، یعنی که نگاه میکنن، یا اونا نگاه نکنن، و تو برای چی درست کردی؟ به کیا گفتی نگاه کنن؟ اگه هیچ که نگاه نکنن که این که نمیشه، معلومه دیگه. درستان من به جوانا گفتم هر وقت تو خیابونا عبور کردید، دید این زنهای بیبنده بار دارن عبور میکنن، ولال از این بهترین امر به معروف شما این است، سرت من دست پایین نگاه بهش نکن. ازا مر رو به لفه، مر رو کلاما، آنقدر اون احساس حقارت میکنه که خدا میدونه. ایوان ما خودمان آنقدر زحمت کشیدیم، این مسئول آرایش هم خیلی گرانه، خدا گران ترش کنه انشاءالله. آره خیلی گرانه، چیزایی به من میگم به جان خودم، آره من نخریدم ولی آره خدا رحمت کنه آقای کافی راجع به شراب صحبت کرد، دلو گفته جوان بالاخره تو باید بری پول، بعد بری آنقدر مثلا یه شیشه شراب بخریم مثلا 10 تومن. یه نفر پای مر گفت آجا گران با حساب کردن. حالا منظورم این که به من گفتن مثل آرش گران. خب این چیه؟ این دیگه قانه نیست به حلال خدا، این دنبال حرامه. چه بگه؟ وای با وقت نگاه، وقت شوهرش هم بیغیرت، برادرش هم بیغیرت، خلاصه گاین که بندهای خدا داد فریاد میزنن مردا، ولی دیگه دادشون به جای بند نمیرسه. دیگه اونجا مرد با غیرته، جوان با غیرت، زن خیلی درید و بی حیاه. اینجا دیگه چهارش کنه بگذرم. فرمودن کان خانجن من سلطان جهالته، از این سه تا سلطنت از تحت سیطره جهالت هم خارج شده بود. همیشه دنبال علم و دانش بود، همیشه بخواست بفهمه، یک به علمش زیاد بشه. یعنی گاهی آمدن در این جلسات بالاخره باید حواس ما جمع باشه که بعد که رفتیم در پایان این جلسه جلسات یه سبب سنگین کنیم همه دو همه ما. خب من فکر کنم فلانی چی گفتی تو منبرا، من به یکی از غلامزاده هم گفتم، به دیگران هم گفتم، به طلبایم گفتم، الانم میگم خدا شاده وقت مردم ارزش داره ها. مستمع میاد دو عضو بی بدیلش رو در اختیار این منبری میذاره، این مغز و قلبش. و مخ من ببینم توی این نیم ساعت یه ساعت بیشتر کمتر که صبح چی میرزم تو مغز مردم، اینا قیامت باید جواب بدیم. هیچ چیزی بهتر از قال صادق قال باقر نیست. تو مسائل قال صادق قال روایات احادیث تمام مسائل سیاسی و اجتماعی هست. الان گفتم به صدیق ماجای جانی آجل یا که این سیدی مسجد حتمنه توی فضا گذاشته بشه، تأکیدم بشه، این کلام امام زمان ماست، این ویژگی منتظر واقعی است، منتظر واقعی است. درست فرمودیم ولذا از تحت سیطره جهالتش آمده بیرون. فلا یمد یدو الا علی ثقت لمنفعته، این آقا دستشو پلوی هر کس و ناکس دراز نمی کرد، به هر کسی رو نمی زد. آقا بود، بزرگوار بود. اینطور نیست که بیاد حالا به هر کسی رو بزنه، ابدا. لذا همیشه دست دهندش بیشتر دست گرندش بود. خدا رحمت کنه استاد بزرگواری داشتیم، آیت الله حکمت نیا، ما رو نصیحت میکرد. درست شاید این جریان برمیگرده به 49 سال قبل، 50 سال قبل. میفرمودن طلب و به فکر تنها به فکر گرفتن نباشید، به فکر دادنم باشید. بالاخره خدا دو دست به انسان داده، به دست بگیرم بده دیگه، تو هم سود بگی هم سود برسون. بسه فقط میخواد جامعه بگیرم. این بازاری کسبه هر شغلی داره باید انصاف داشته باشه، هم در صدد گرفتن سود باشه، هم در صدد سود رسوندن باشه. این تواصل، این مواسات یعنی چی؟ مواسات یعنی آقا هم سعی کن که سود برسونی هم سود بگیری. این اصلا حیات احسن اقتضا میکنه که انسان تنها به فکر منافع خودش نباشه، به فکر دیگران هم باشه دیگه. خیلی بده. بگذرم، بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینه زیگ گوهرن، چه عضوی به دست آورد روزگار، به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند. قرار تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامند نهند آدمی. خلاصه این رفیق من، این برادر من، امام میفرمان دستش پلوی هر کسی دراز نمیکرد. پلو کسی دراز میکرد که خلاصه مورد اعتماد باشه، تغییر نشه، خلاصه آره کوچک نشه. اون وقت کنه لایشتهی ولی از هرگز. خلاصه اولا دیر نارد میشد، دیر به سوتو میامد، دیر میگفت بریدم. یه دهی زود میبرن تو زندگی. این ضعف ماست که تو زندگی زود ببریم، مرد بلا نباشیم. باید انسان مرد بلا باشه، بالاخره مرد تلاش و استقامت باشه تو زندگی. وقت گاهی مقدار فشار زندگی میاد تنید، آقا به خدا قسم اینا حاجا میخوام دیگه فرار کنم از زندگی برم، حاجا دیگه میخوام خودکشی کنم. حالا همه شب مثل فرق نیست، یعنی اون حضائز و ناگواری هایی که تو زندگیش اتفاق میفته. یا از نایه فرض میکنیم پدرش، مادرش، شوهرش، زنش، بچهش، میگه دیگه بریدم دیگه نمیتونم استقامت کنم. این ضعف ماست. برای منم باشه ضعفه، برای شما باشه ضعفه، برای خلاصه مرد فصدقم کما عمرت برای همه جاست، برای همه جاست. خدا میدونه که اگر این مطالب رو بگیم و بشنویم در صدد عمل به اینا نباشیم، خلاصه آره این غرامت داره، بالاخره تنبیه میشه. عرضم تمام تو انشالله عزیزم فیض بدن، یه صلواتت بفرمایید. السلام علیک یا امام مجتبا، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشمعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگه حق کن عنایتی تو ما را، جان مادر زهرا کن شفاعتی تو ما را، همه حسن جان.